برای اجرای عملیات آمریکایی‌ها بودجه حدود 1,000,000 دلار پیش بینی کرده بودند، اما کمتر از 75,000 دلار اون هزینه شد. روز 25 مرداد برای اجرای نخستین مرحله کودتا تعیین شد. سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی با گروهی از افسران مسلح به خانه مصدق رفت تا حکم برکناری اون رو ابلاغ کنه، اما این مرحله شکست خورد. نصیری دستگیر شد و مصدق همچنان نخست وزیر بود. حتی در همین ساعات او هنوز ابعاد عملیات آمریکا رو اونطور که باید جدی نگرفته بود و با سفیر آمریکا لوی هندرسون دیدار کرد. روزولت بعدها جزئیات این دیدار رو چنین روایت کرد:
سفیر ما لوی هندرسون به ملاقات مصدق رفت که هنوز خود را نخست وزیر ایران می‌دانست. او در لحظه ورود با سیلی از گلایه و شکایت پیرمرد روبرو شد. مصدق انتقاد می‌کرد که چرا از یک مستبد و خودکامه که بزدلانه از کشور فرار کرده دفاع می‌کنید؟ این اصلاً درست نیست. هندرسون سفیر ما نتوانست جلوی خودش را بگیرد. لوی هندرسون با خوشرویی جواب داد که به گمانم شما دارید درباره پرواز اعلی حضرت صحبت می‌کنید.
کودتا شکست خورده بود، اما عملیات متوقف نشد. روزولت برنامه رو تغییر داد و مرحله بعدی رو آغاز کرد. پول، شبکه‌های سیاسی و درگیری‌های خیابانی فضای تهران رو به سرعت دیگرگون کرد. خیابون‌ها ناآرام شد و در نهایت خانه نخست وزیر هدف حمله قرار گرفت. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
اون طور که مشهوره، مثلا 1,000 نفر، 1,500 لومپن و افراد چاقوکش و فلان اینها اومدن گفتن زنده باد شاه و کودتا پیروز شد. سوال اساسی اینه که یک دولت چگونه با 1,500 لومپن سقوط میکنه؟ ارتش کجاست؟ رجال سیاسی کجان؟ رجال فرهنگی کجان؟ اون مردمی که در سیتیز عرض کنم که به میدون اومدن جلوی گلوله و توپ وایستادن، 28 مرداد اون مردم کجا هست؟ چرا غایبن از صحنه؟ بین 3 تیر 1331 تا 28 مرداد چه چیزی گذشته؟
تصویر خانه مصدق در ساعت پایانی 28 مرداد شاید بهتر از هر توضیحی فضای اون روز رو نشون میده. دکتر سیف‌پور فاطمی، نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان مصدق:
روز 28 مرداد یک عده‌ای از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده نظامی ها با اونها همراهی کردند به طرف منزل دکتر مصدق و روزنامه هایی که با مصدق موافق بودند را پیمایی کردند و اداره روزنامه ها را آتش زدند. تا دقیقه آخر فکر میکرد که میتواند به وسیله نظامی ها و وسیله شهربانی جلو اخلالگران را بگیرد، ولی با کمال تأسف رئیس شهربانی دفتری را که معین کرده بود به او خیانت کرد و نظامی ها به دقیقه آخر به خانه او حمله کردند و این بود که حکومت مصدق بدین ترتیب ثابت شد.
با حمله به خانه مصدق و دستگیری اون، عملیات روزولت به پایان رسید. خود اون در خاطراتش از اون شب و استقبال افسران در باشگاه افسران می نویسه:
در باشگاه افسران سوزن می انداختی پایین نمی آمد. همه آنجا بودند. از غریبه و آشنا من را در آغوش می گرفتند و می بوسیدند. سرانجام نخست وزیر جنرال زاهدی از من تشکر کرد. بالاخره توانستم از آنجا خارج شوم و به خانه کنسول و تخت خوابم بروم. در 2 روز گذشته فقط 2 ساعت خوابیده بودم. برای همین 18 ساعت خوابیدم و از مسائل دنیا فارغ شدم.
اما پایان عملیات آغاز مرحله دیگری برای ایران بود. حامیان نهضت ملی شدن نفت کنار گذاشته شدند و نیروهای طرفدار کودتا قدرت رو در دست گرفتند.
آخرین ملاقات با شاه را برای چرچیل تعریف کردم. از شاه نقل کردم که او تاج و تختش را مدیون خدا، چند نفر دیگر و من می داند. چرچیل خندید و گفت: بدان اگر من چند سال جوانتر بودم، با افتخار حاضر بودم تحت فرمان تو در این عملیات خدمت کنم. به او گفتم: متشکرم قربان، این بالاترین تعریفی بود که یک سیاستمدار کهنگار میتوانست از من بکند.
کرمیت روزولت از ایران رفت، اما تجربه‌ای که در ایران شکل گرفته بود برای همیشه در حافظه سیاست خارجی آمریکا باقی موند. نماد اندیشه ضد آمریکایی در ایران شد. اما حالا بعد از 72 سال دوباره ایرانی ها چهره آمریکا را از نزدیک لمس کردند. ما دیدیم که میراث آیزنهاور چطور به ترامپ رسید.
آنها حاضرن رنج رو تحمل کنن. آنها حاضرن این رنج رو تحمل کنن تا آزادی داشته باشن. ایرانی ها این کار را میخواهند. آنها میگن لطفاً به بمباران ادامه بدین. به رغم اینکه بمب‌هایی که در نزدیکی خانه‌هایشان میافتد میگن لطفاً به بمباران ادامه دهید.
جمهور آمریکا در بخش دیگری اولتیماتوم خودش را علیه مقامات جمهوری اسلامی بازگو کرد و گفت که اگر مقامات تهران با او توافق نکنند زیرساخت ایران را نابود خواهد کرد.
او بیشتر و بدتر از گذشتگانش در ایران جنایت کرد ولی به هیچ کدوم از اهدافش نرسید. ایرانی‌ها جلوی آمریکایی‌ها خواهند ایستاد.
امیر عزوت هستم
و من دختر اکشم خانوم
و اینجا جیک و پیکه. این جیک و پیک مخصوص کسب و کارهای مجازیه.
اونایی که کسب و کار مجازی ندارن ولی تو فکرشن یواش یواش راش بندازن
و اونایی که نمیدونن چطوری باید یک کسب و کار مجازی رو انداخت.
چه اونایی که میدونن باید چی کار کنن ولی میخوان بیشتر بدونن تا با آگاهی کامل وارد کار بشن.
جیک و پیک برای اونایی که یک کسب و کار مجازی دارن.
چه اونایی که تو سربالایی موفقیت گیر کردن
و چه اونایی که سربالایی رو به سلامت رد کردن و افتادن تو سرازیری جاده موفقیت.
جیک و پیک کمک میکنه تا با هم و در کنار هم این جاده که ماشاءالله هزار ماشاءالله طعم نداره رو با هم طی کنیم.
بله، پس تو این مسیر با جیک و پیک همراه باشید.
بهتون بد نمیگذره.
علی جان بفهم.
نوش جونتون.
دست شما
با چای خیلی میچسبین.
بودین.
سوهانم.
خب نکنه.
سلام به شنوندای عزیز. دلتون نخواد ما داشتیم یه پذیرایی ساده تو خونمون انجام میدادیم.
بله.
جاتون خیلی خالی.
باشه از این سادگی‌ها باشه.
آره. خوشمزه.
به هر حال میدونید وقتی کارت پدرزن پر باشه بریزو بباشه به راه. خدا
خجالت بکش امیر،
عمرشون رو طولانی کنه
ان شاء الله.
بابا خودش دوست داره واقعا به ما کمک کنه، مگر زور و جبری در کار نیست. علی آقا
اصلا شاید بعضی وقتا علی با خودم میگم شاید تقصیر باباشه که من هنوز بیکار و علاف تو خونه میخوابم.
ممکنه.
حالا نگاه کن تو رو خدا، عوض تشکرته.
نه خب داره منو عدادت میکنه، مثل یه خروسی که تو خونه نگهداری خودت آبدونشو بدی. ولش کن بذاره تو باغ خودش آبدونشو به دست بیاره.
البته مثال مثال عجیبی بود ولی خب بگذاریم. علی آقا خیلی خوش اومدی.
سلامت باشی.
میشه جونت. یه شاید دیگه بریزن.
نه بذار برای آخر صحبتام.
زیاد سرویس به پاش نکن دیگه.
چیه بابا؟
خب علی جان تو چی حرف می‌زنی؟
می‌خوام در مورد بازخورد صحبت کنم.
بازخورد امیر.
نه نه خورد.
ببخشید.
شو امیرم الان بازخورد.
بچه‌ایم.
آره این دوباره خورد.
همون فیدبک دیگه.
فیدبک.
بچ بله.
بچ دیگه فیدبک.
من بوکه.
باز خورد یه هدیه خیلی خوب برای تمام محصولاست، یعنی هدیه که ممکنه در ابتداش حتی خیلی هم تلخ باشه برای کسی که داره یک چیزی رو تولید میکنه، یک صنعتی رو وارد شده، یه محصولی رو داره به وجود میاره، اما میتونه نجات دهنده بزرگ زندگی اون محصول هم باشه. میخوام امروز در مورد این صحبت کنیم و بگیم که چجوری بعضی وقتها این بازخوردها بعضی از سرویس ها و محصول ها رو نجات دادن، چجوری بعضی وقتها این بازخوردها باعث شدن که یه محصولی ما چند روز ببینیم بعدن فراموشش کنیم.
بسیاری به صاحب کسب و کار نداره. من بعضی کسب و کارها رو میدونم، مثلا میسم.
کدوم میسم؟
بابا همین میسم تو کوچه‌مون یه کسب و کاری راه انداخت، همینجا فروش آنلاین حالا من برخط اینا داشت. بعد
چه مسخرش میکنی؟ خب میخواست این کاری انجام بده.
نه نه. تا یه دونه مثلا کامنت بد میومد میگفت یعنی محصول من بده.
به هم میریخت.
یعنی ورشکست میشم. یعنی دیگه تمومه. یعنی دیگه نمیشه.
همین آقای امینی اینجا کبابی داره.
خب
من دیروز رفتم پیشش بنده خدا ازش کباب گرفتم. کباب جوجه کباب بود و خام بود. خام بود و من وقتی که بهش گفتم که آقای امینی جوجه کبابت خام بود، ناراحت نشد، خیلی از من تشکر کرد و به من گفتش که باشه بیشتر دقت بکنم. تازه شروع کرده کارو. این خیلی مسئله مهمه.
ما تا حالا ازش نخریدیم. امیر یه بار بریم کبابی امینی.
آخه با صبر کنی پولدار که شدم میریم.
باشه پس بشینیم تا
بریم. اما ممکنه یه کسی دیگه بیاد برگر به شما مثلا بگی که بگی مثلا آقای فلانی این کبابتون مثلا سوخته بودا، برو ببینیم بابا این چی حرفی میزنی، من 40 سال کبابی دارم، پدرم 40 سال کبابی داشت، بر بخوره و اشکال کارشو نبینه، نبینه که مثلا گوشتی که به تازگی داره از یک فرد خاصی میخره یه مشکلی داره،
زود سوزه
مثلا اون تنوری که اون منقلی که ساخته برای کباب کردن یه مشکلی داره،
حرارتو شاید خیلی مثلا زیاد میرسونه به اون محصولی.
بازخورده میتونه نجات بخش اون آدم باشه، میتونه کاری بکنه که تلخیش باعث بشه که اون آدم برشکست بشه.
ولی تو فرشته نجاتش بودی
آیا امینی؟
میتونستی یه دفعه خامه فقط تو دلت بگی دیگه من بمیرم از گشنگی، پامو اینجا نمیذارم.
آفرین. من یه بار این تجربه رو دارم آقای بیاگویی. ما رفتیم یه جا، شما نبودی، با بچهای دانشگاه رفتیم از این رستورانای زنجیره‌ای مرغ سوخاری خوردیم، سفارش دادیم، خیلی هم طول کشید تا بیارن. آقا وسط این مرغا همشون خام بود، یعنی همش خام. حالا ما هی به روی خودمون نیبردیم و اینا، بعد دیدم که خب اشتباه کردیم واقعا. ولی آخرش که دیگه میخواستیم بریم، من رفتم به اون مسئوله گفتم که خانم این مرغا خام بود وسطش. گفت ای کاش همون اول میگفتین، چون ما درجه خاصی میذاریم و زمان خاصی، اگه میگفتین اصلا مجبور نبودین اینقدر زجر بکشین و اذیت بشین. همون موقع ما داغ پخته تحویلتون میدادیم که حالا اون چند تایی که بچه‌ها نخورده بودن و خودش دوباره گذاشت تو دستگاه و پخته تحویل داد. ولی اگه من بودم یه مرغ اضافی میذاشتم برای اینکه اون مشتری رو جذب کنم. من دیگه اونجا نمیرم با اینکه این کارو کرد، ولی اگه یه مرغ اضافی میذاشتم.
همین بازخورد میتونه نجات بخش باشه، هم برای خریدار هم فروشنده.
100%. ببین وقتی که شما یک مشتری داری که میاد به شما فیدبک میده یا بازخورد میده، بدونید که اون مشتری علاوه بر اون محصولی که از شما خریده کلی عشق و کلی حال خوب هم از شما دریافت کرده. چون من وقتی محصول شما صرفا از شما خرید میکنم، محصول شما رو اگه محصول بد باشه میگم من دیگه سراغ این آدم نمیام، اما وقتی با اخلاق شما حال کنم، با فضایی که ساختید احساس خوبی بهم دست داده،
یا با جبرانه اون مسئله، یا با جبران خیلی میتونه نگهدار مشتری رو.
میام اونجا اقدام میکنم برای نجات اون کسب و کار، بهش فیدبک میدم برای نجاتش، بازخورد بهش میدم. این بازخورد دادن خیلی با ارزشه. شما اگه صاحب کسب و کار هستید به هر نحوی شده باید بازخورد از مشتری بگیرید. نمیگم گوش مشتری رو بگیر بزنید پس کلش بگی که تو باید من بازخورد بدی، اما مشتری که میاد به شما بازخورد میده یعنی کسب و کار شما براش مهمه. پس اون مشتری رو باید بزنی رو چشمتون. خیلی از کسب و کارها مثلا همین ویندوز توی نسخه 8شون مدیون بازخوردها بودن که اومدن اجراش کردن، بازخوردهای خیلی بدی گرفتن.
همه گفتن این چه آشغالیه.
واقعا همینطور بود. مثلا یکی از بزرگترین مشکلاتش این بود که اون ویندوز اون نسخه خاص دکمه استارت منو نداشت. همه مردم عادت کردن یه قسمتی هست به اسم استارت منو میزنی باز میشه و به نرم افزار دسترسی دارید، و این اینقدر تکرار شد از طرف مشتری ها که اون تصمیم گرفتن که این مشکل رو حلش کنن.
چرا این کار میکنن؟ واقعا مثلا سلیقه شخصی رو دخیل میکنن در طراحی؟
بالاخره هم سلیقه شخصی هم پژوهشایی که اتفاق افتاده که ممکنه همش غلط باشه.
آها.
ولی بازخورد به شما چی رو میگه؟ به شما میگه این غلطه یا این درسته؟
و چقدر جهان ما زیباست. جهان ما زیباست برای اینکه آدم ها شبیه هم نیستن.
آفرین، تفاوت داره.
تفاوت‌ها. اگه همه بخوان دهنشونو ببندن و برن بیرون، اون تا آخر عمرش مرغای خام میده و ورشکست میشه. ولی یکی از میگه علی جان برو اینو بگو. تفاوت شخصیت
یا حتی توی همین اپلیکیشن ها می نویسن نظراتشون رو، یا حتی اینقدر مهمه، همونطور که برای مشتری مهمه، برای اون صاحب کارم خیلی اهمیت داره که یه سری از این دستگاه گذاشتن با 5 تا شکل مختلف که یکیش خیلی خوشحاله، یکیش از ناراحته، یکیش هم عصبانیه. گفتن مثلا چقدر رضایت داشتین؟ اون میزان رضایت هم خیلی برای اون صاحب دست در واقع اون کار مهمه دیگه، که همچین چیزی رو تعبیه کرده اونجا.
در اصطلاح بهش میگن که ایجاد مشارکت کردن، ایجاد انگیج کردن. شما یه کاری بکنی که مشتری شما به یه شکلی بیاد انگیج ایجاد کنه. همونطور که توی بعضی از ویدیوها توی شبکه‌های اجتماعی میگه که آقا اگه خوشتون اومد لایک کن، لایکو بکوب، نمیدونم ساب کن،
برای همین برام کامنت
کن.
آره این داستان چیه؟ داستان انگیج گرفتن برای اینه که شما مخاطب خودتون رو، مشتری خودتون رو یک به نوعی درگیر خودتون بکنید. اون مشارکته باعث میشه که من به شما احساس بهتری پیدا کنم. حتی در زمین مشتری ناراضی
صفحت میره بالا، سایتت میره بالا.
اون که 100% الگوریتما برای تو امتیاز خوبی رو ثبت میکنه. همین بیل گیتس که یه جمله خیلی معروف داره، میگه ناراضی ترین مشتریان شما بزرگترین منبع یادگیری شما هستن. یعنی مشتری ناراضیه که به شما میگه که چه اشکالی داری.
کاش اینو میفهمیدیم.
آره. و اینکه مثلا شما وقتی یه چیزی رو، یکی از محصولات تولید کردی، بردی دادی دست مشتری و مشتری گفت این فلان اشکالو داره، اینو باید بهش دقت کنی، باید شاخکات
بر نخوره.
بله.
لافه نگیر.
نه محصول من بهتری محصوله.
موقع یه باگی داره دیگه، حلش کن.
حلش کن یا حداقل شاخکاتو تیز کن که اگر باز هم این اشکالو دیدی بتونی حلش کنی. مثلا نگی که آقا همه مردم با من لجن. همچین چیزی دنیا نداریم. وقتی یک نفر به شما باز خورده، یعنی شما براش مهمی.
میگن دیگه همه بد ما خوبی.
آره. مثلا شرکتی بود که اسباب بازی
رو،
آره شرکت خیلی معروف اسباب بازی تو دنیا هست، که این اوائل دهه، اوائل قرن 20، قرن جای سروش سال 2000 تقریبا داشت ورشکست میشد. بعد این بنده خداها اومدن به جای اینکه بشینن حدس بزنن که بچه‌ها چی دوست دارن، اومدن توی گروه‌های خیلی بزرگ با بچه‌ها شروع کردن به حرف زدن و از بچه‌ها پرسیدن که شما چی دوست دارید، با خانواده‌ها صحبت کردن که شما چی دوست دارید، به جای اینکه مثلا طراح‌هاشون و مدیرانشون بشینن تو اتاق‌های برج آج فیلشون و به خودشون میگن که ما که میدونیم بچه‌ها چی دوست دارن، ما همونو تولید می‌کنیم.
معجزه گفته.
یه وقتی می‌بینی بچه با یه دونه جعبه ساده اونقدر سرگرم میشه که با یه مثلا اسباب بازی پر از زرق و برق اونقدر
داره بی
معجزه گفتگو.
این حدس شخصی رو بذاریم همیشه توی کسب و کار بیرون. این که من حدس میزنم این کار میکنه غلطه. بریم باشون گفتگو کنیم، بازخوردها رو بگیریم، ازش استفاده کنیم، اون صندوق انتقادات پیشنهادات رو باز کنیم.
از قدیم هم بوده این صندوق.
آره.
معجزه گفتگو.
بذاریم دم در از مردم بخوایم که نظر بدن. بهشون ازشون تقاضا کنیم، یعنی بهشون التماس کنیم که بیاید به ما نظر بدید.
این روزا خیلی به این مسئله دارن اهمیت میدن، خیلی زیاد.
معجزه گفتگو.
تقریبا تمام کسب و کارهای برخطی که وجود دارند دارن روی این مسئله،
اصلا دارن بر پایه همین ادامه میدن و رشد میکنن.
بله
بله، خیلی ممنون علی جان. نکته‌ای مونده؟
نه نکته‌ای نمونده.
از جمله پایانی من میگم معجزه گفتگو.
معجزه گفتگو.
هنوز داریم یکی دو تا دیگه سوهان؟ من برم یه چای بریزم.
من نمیدونم خودت مگه خونه باباتینا کش نرفتی؟
کشیه بابا، بابا یعنی... خودش رفته و مسافرت بر ما آورده بوده. ایش چیزشته؟
برو بیاد دسته.
خیلی خب بذار بازم داریم برم
ایش. اینقدر این زن به ساز علی از خونه باباشینا چیزی کش میاره ما اینجا میخوریم.
قراره یه چراغ قوه کوچیک باشه تو جاده بی انتهای این دنیای مجازی. نور اصلی بدونید که از وجود خود شماست. هر چقدر تلاشتون بیشتر باشه، هر چقدر سرسخت‌تر باشید، خسته نشید و با تمام توان به مسیر ادامه بدین، راه مطمئن باشید که براتون روشن‌تر میشه. الهی که کسب و کارتون پر رونق باشه، جیبتون پر پول باشه، دلتونم خوش باشه و تنتون سلامت. خدا حافظ.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور، شعر و موسیقی بیاور، موسیقی
بیاور. ماهورا،
ماهورا،
به نام خدا بالا بلند. از کوچه که میایی سلام صنوبرها را سری تکان بده تا سبزتر شوند. به دلهای گرم شما سلام، دست و دست شما باز هم سری میزنیم به کوچه باغ سبز و همیشه آباد موسیقی و شعر ایران زمین.
با منی غمهای دنیا غم نیست، دلخوشی هم وقتی که هستی کم نیست، وقتی که هستی زندگیم بهشته، تو قلب من خدا تو رو نوشته.
ای بهار قلبم، بهار قلبم هوا تو کرده، دل بزن به دریا، قرار دنیا دورت
نوشتم غزلی را به خط ماهورا، یکی به من برساند نشانی او را.
یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت، یک نظر بر ابر کردم، ابر باریدن گرفت، یک نظر بر باد کردم، باد رقصیدن گرفت، یک نظر بر کوه کردم، کوه لرزیدن گرفت، لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت، یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت، یک نظر بر آب کردم، آب نالیدن گرفت، یک نظر بر باد کردم، باد رقصیدن گرفت، یک نظر بر کوه کردم، کوه لرزیدن گرفت، یار نالیدن گرفت، آب باریدن گرفت، باد رقصیدن گرفت، روح لرزیدن گرفت، تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند، آن که یار از من گرفت، تکیه بر